سلام، این 20 قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در مرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنوید. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های کامبیز روشن روانه که درباره ادامه تحصیلاتش و تدریس در دانشگاه با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
دوره دانشگاه تمام شد. حالا باز می‌رفتیم سربازی. من چون دیگه تصمیم جدی داشتم برای که آهنگساز بشم. واسه همین قطعات پیچیده ساده موسیقی رو، فرم‌های ساده رو، اینا رو خیلی زیاد تمرین می‌کردم. یکی از پیچیده ترین فرم های کوچک موسیقی قطعه است به اسم فوگ. تو سربازی خب ما دوره آموزشیمون این بود که یه سه جزوه به اون میدادن، کلاسایی داشتیم اونجا که میخوندیم اینا که بر اساس اون جزوه هایی که میخوندیم باید امتحان میدادیم در آخر دوره، بر اساس اون انتخاب میکردن که ما کجا بریم. من اصلا این کار نگاه، این جزوه میدادن نمیدونم کجا مینداختم، گم میشد میرم. ولی تعداد زیادی دفترچه نوت با خودم برده بودم تو پادگان و فقط فوگ می نوشتم. دفترچه پر می شد، می انداختم دور یه دفترچه دیگه. سربازی اینجوری شد ماجراش که آخر سر امتحان ما گرفتن. خب من هیچی نخونده بودم دیگه. شدم نفر آخر. بعد به ترتیب یکی یکی اومدن شهرهای خوب انتخاب کرده، هر که هر جا می خواست بره انتخاب کرد و رسید به من. گفتن که خب کجا می خواه بری؟ گفتن خب دیگه کجا هست؟ گفتن یکیش پیرانشهره، یکیش هم سر پل ذهابه. اون زمان هم یواشهاش داشت تنش بین ایران و عراق با وجود میاد، سر اروند رود یاد آماده باشی جنگی بود لب مرز. که من رفتم خودم اونجا معرفی کنم، فوق بگیرم برم برای سر پل ذهاب. تو خیابون اتفاقی یکی از نوازنده اورکستر سمفونیک رو دیدم، نوازنده فلوت اورکستر سمفونیک که فلوت دوم بود. تعجب کرد که من تو کرموشا چیکار میکنم. گفتم که آره اینجوریه، من افتادم اینجا که برم سر پل ذهاب، مادم که حکم بگیرم منتقل شم برم اونجا. مونتا گفتش که چه خوب شد دیدمت، چون من الان مدتی است که میخوام برم اتریش و تو ارتش هم دارم خودم رو بازنشست میکنم، بازخرید میکنم که بتونم برم اتریش. فرمانده لشکر کرمانشاه میگه اگر زمانی من به اجازه میدم بری که یه جانشین واسه خود پیدا کنی، حالا پیدات کردم، بیا جانشین من بشو ببریم الان بریم پادگان دفتر فرماندهی رو معرفیت کنم. فرمانده هم گفت که خب دیگه چه کسی ازشون بهتر، شما هم که داری تاییدش میکنی قبول، حکم مرخصی تو هفته دیگه بیا بگیر از دفتر. همونجا به من حکم فرمانده موزیک لشکر کرموشا داد. من خوشحال بودم از اینکه دیدم خود دست موزیک هست و اینا، بیچاره هر کی یه گوشه‌ای داره واسه خودش تمرین میکنه، منتها چه صدایی چه وضعی و چقدر ضعیف همه. گفتم خب اینا برای یه فرصت است که ما اینجا بیم کلی قطعه بنویسیم اینا بدیم بزنن. من که میخوام قطعه بنویسم، خب چیزی بنویسم واسه این سازا بده اینا بزنن، یا اصلا دو تاشون با هم بزنن، سه نوازی چهار نوازی گروه، بعد بالاخره همشون با هم بتونن یه چیز درستی رو بزنن. منم خوشحال شدم، خب باش قبول. که ایشون دیگه رفت اتریش و من موندم اونجا. ما دست موزیکی درست کردیم که بهترین شد در بین دسته‌های موزیک توی قسمت‌های پادگان‌های مختلف بود. و در همون کرموشا هم اولین مدرسه موسیقیش رو من دایر کردم، آموزشگاه موسیقی دایر کردیم و هم دو تا از همون گروهبانا رو هم آوردم اونجا که ساز تدریس کنن، من خودم هم تدریس می‌کردم. در مدت بسیار بسیار کوتاهی، طول مثلا 3-4 ماه، این مدرسه انقدر شکوفا شد، انقدر شاگرد زیاد پیدا کرد که خودم رو بعد یه شعبه مثلا یه جای دیگه بزنی. من توی این حال و وضع بودم که یه روز منو دعوت کردن به همون ستاد فرماندهی که بیاید تیمسار با شما کار داره. رفتم و گفتم چیه موضوع؟ گفتن که یه امریه اومده برای شما که بایستی بری تهران. گفتم من نمیخوام برم. منم امریه رو گرفتم، نمیدونم چی کارش کردم، پارش کردم، چی شد نفهمیدم، اصلا بیخیالش شدم، انداختم یه گوشه ای و باز کار ما شروع کردم ادامه دادن. ادامه دادیم و همینجور باز دوره ادامه، تا اینکه یه روز صبح، شاید مثلا 2-3 هفته از این قضیه گذشت، یه روز صبح زنگ زدن، دیدم جیپ اومده دو نفر اومدن رو زیر بغل منو گرفتن همینجوری از دم در. گفتم بذارین لاغل لباسام اونجا گذا نمیشه. همینجوری وسایل هم بردارن. نمیشه، امکان نداره. در میرید. از زیر بغل منو گرفتن همونجوری گذاشتن تو جیب. درسته. راهی تهران. همون شکلی. امریه اومده که شما بری هنرستان موسیقی در تهران تدریس کنی. با همون لباس ارتشی میرفتم هنرستان تدریس میکردم و انقدر اونجا سر من شلوغ کردن، کار چند تا معلم انجام میدادم، هفته 48 ساعت کلاس داشتم. بعد اومدیم تهران، من با داوید صحبت کردم. گفتم آقای داوید، من انقدر فوق نوشتم و رسیدم به جایی که میتونم از اون لحظه ای که قلم رو کاغذ میذارم که فوق بنویسم تا موقعی که دوتا خط آخرش رو میذارم که تمام شد یه چیز حدود 15 دقیقه طول میکشه. گفت غیر ممکنه. گفتم خاله شما یه تست از من بگیر. رفتیم تو همون دانشکده، نشستیم توی اتاق، در و بست. گفت پس تمش رو من مینویسم. گفتم باشه. سوژه فوق رو نوشت رو تخته، ساعتش هم در آورد، کرونومتری. گفت که حاضری؟ گفتم بله. شروع کن. اینو زد و از در رفت بیرون. شروع کردم بنوشتن. وقتی که اومد تو، من دیگه چند تا آخر مونده بود، اونم دو خط آخرشو گذاشتم و دادم بهش. کرونومتر نگه داشت، گفت 14 دقیقه و نمیدونم 49 ثانیه یه چیزی. گذاشت پیانو، شروع کرد زدن. یه بار، دو بار، سه بار زد، گفتیم کامله، هیچ مشکلی نداره. هیچ ایرادی من نمیدونم توش بگیرم. چه کردی تو با خودت؟ گفتم خب تمرین زیاد، از بس که نوشتم من. در اینجا بود که به من گفت تو دیگه موندن در ایران صلاح نیست. گفت چی کار میخواه کنی؟ گفتم میخواهم برم امریکا. چون میدونم که بهترین دانشگاه اونجا از استادایی هستن و اصلا قلب تپنده موسیقی معاصر دنیا اونجاست. میخواهم برم اونجا. یکی اونجاست، یکی فرانسه. در این مدت هم در فکر بودم که خب حالا سربازیم که تموم بشه من میخواهم برم دیگه. برم امریکا ادامه تحصیل بدم. چیکار کنم؟ چیکار نکنم؟ چند تا قطعه رو من فرستادم برای 12 تا دانشگاه در امریکا. رفت و بعد از تقریبا یه ماه و نیم اینا جواب اومد. 12 تا جواب اومد. تقریبا مشابه هم دیگه. که نوشته بودن کسی که این کنسرت و فلوت رو نوشته یا یک فلوتیست نابغه ایست با یک تکنیک ویژه‌ای که ما ازش بی اطلاعیم، یا یک آهنگساز دیوانه ای که هیچی از فلوت نمیدونه. حالا شما اگر اون اولی هستی اینو اجرا کن برام بفرست، ما هم به شما بورس تحصیلی میدیم هم به عنوان استاد استخدامت میکنیم. بعد اون زمانم تازه ارکستر ژونس موزیکال درست شده بود که آقای علی رهبری شروع میکرد. قرار شد من اینو با هم ارکستر ژونس موزیکال اجرا کنم. ما اینو اجرا کردیم، بارها و بارها هم اجراش کردیم، در شهرهای مختلف اجرا کردیم که یکی از این اجراها رو یکی از دوستان نشست تو سالن اون زبسوتای کوچولی اون زمان سال 50 آورده بود، مثلا دکمه زده بود زرد کرده بود، که من همونو با همون کیفیت بد فرستادم برای اینا. بعد از شاید مثلا 2 ماه 12 تا بورس تحصیلی اونجا اومد برام. که تابستون بود من به هنرستان اطلاع دادم که من دیگه امر در خدمت شما نیستم، فکر معلم بکنید از الان، چون که من دارم میرم دیگه، بورس گرفتم و دارم میرم خارج. دوره سربازی ما در تابستان تمام شد. تمام دوستانی که هم دوره من بودن تو پادگان، دو دوره آموزشی با هم بودیم، اینا رفتن و برگه پای خدمتشون رو گرفتن. من که مراجعه کردم به آجودانی، گفتن شما اصلا خدمت نرفتی که. یعنی چی؟ من الان حقوق از کجا دارم میگیرم؟ از ارتش دارم حقوق میگم، تو هنرستان درس میدن. یعنی چی خدمت نگردن؟ گفتن شما چیز که نشون بده پرونده خدمتی داری اصلا وجود نداره. و دادگاه هم تشکیل شده براتون به عنوان فرار از خدمت و حکمش هم روزو مثل دستتون که باعث شما 4 سال اونم به عنوان سرباز صفر خدمت بکنید تو ارتش. خیلی برای من سنگین بود، حرف خیلی سنگین بود. گفتم آقا من باید برم، خب من بورس دارم، من باید برم. گفتن شما سربازی نرفتی، غایب محسوب میشی، مجبوری که 4 سال بری خدمت اونجوری بکنی. تو پادگانم دور آموزشی که ما بودیم، یکی از دوستان ما، یکی از هم پادگانی‌ها که تو دانشگاه هنر زیبا رشته نقاشی بود، پدرش تیمسار بود تو ارتش. من با اون تماس گرفتم، با دوستم تماس گرفتم، گفتم ما یه همچین ماجرایه، ما مایی با هم نرفتیم. که دو روز بعدش زنگ زد به من، گفتش که پدرم میگه که بهشون بگو ناراحت نباشه، من یه گروهبانی دارم اینجا که تخصصش پیدا کردن پرونده‌های گمشده تو ارتشه. خلاص این ماجرا گذشت، تو یه ماه دو ماهی گذشت، این بورسم هم رفت دیگه، سال تحصیلی هم شروع شد و باز من مجبور شدم تو هنرستان کلاسامو داشتم و همون 48 ساعت موند و گذشت. تقریبا یه سه ماه از سال تحصیلی هم که گذشت و بعدش دوست من زنگ زد، گفتش که پدرم میگه بهشون بگی که اصلا نگران نباشه، پرونده خدمتی ایشون الان تو میز تیمسار مینباشیان برادر آقای پربود. از هنرستان نامه نوشتن به آقای پربود که آقا ایشون جای 5 تا معلم داره اینجا درس میده، خوبم داره درس میده، ما هم جانشینی براش نداریم، ایشون هم میشه برای چند وقتی نگرش دارین تا ما معلم پیدا بکنیم، بعد ایشون بره ادامه تحصیل به در کار بکنه. واسه همینم ایشون به برادرش گفته، اونم پرونده رو از بایگانی در آورده گوشه تو کشو میزش. بنابراین گفت هیچ نگران نباش. منتها خب من اصلا برو خودم نگم، خودم باش. من دست رفتم. بعد یه مطمئن شدن که من دیگه قصد خارج رفتن ندارم، بورسام هم همه باطل شده از بین رفته، یه روزی یه جیپ اومد در خونمون، یه پاکت دادن دست من که این پایان خدمت شماست، یه نامه عذرخواهی هم توش نوشته بودن، یه سکه هم گشته دادن توش به عنوان عذرخواهی و اینکه حالا برای دلجویی، و دادن دست من و امضا گرفتن و رفتم اقدام کردم برای گرفتن گذرنامه رو گرفتم. خب اون زمان بعضی کشورها اصلا ویزا نمیخواست برای ایرانی هم. من بلیط هواپیما گرفتم برای روز اول مهر ساعت 8 صبح که فرودگاه مهرآباد برم انگلستان. چرا انگلستان؟ واسه که برم زبان بخونم. خودم اگه میخوام برم امریکا باید لااقل زبانم در حدی باشه که بتونم برم دانشگاه دیگه. بعد تافل رو باید بگیرم. تافل رو کجا بگیرم؟ برم توی مملکت انگلیسی زبان، هم اینجا نیستم هم که زبان یاد میگیرم. که رفتم انگلیس و زبان خوندم و تقریبا فکر کنم 5 یا 6 ماه اونجا بودم و خبر هنرستان میرسید که همچنان بدون معلمن، هیچ کی پیدا نستم بکنم برای من. از یک طرف ناراحت بودم که هنرستانی که خودم توش تحصیل کردم حالا معلم نداره، و از یک طرف هم خوشحال از این که بالاخره تونستم انتقامم رو بگیرم، یه جوری به هر حال لطمه‌ای که به من خورده رو لاغه به لحاظ روحی برای خودم جبران کنم، چون کار بسیار زشتی کردن. خلاص ما اونجا زبان خوندیم و تافلمونم گرفتیم و کارش انجام شد و دیگه بعد بی سر صدا برگشتم تهران، دیگه هنرستان اصلا نرفتم. و اون زمان مصادف شد با بورسی که از دانشگاه فارابی به من دادن. دانشگاه فارابی به من بورس داد که برم ادامه تحصیل بدم و که بعد از اینکه برمیگردم بشم استاد دانشگاه فارابی در شاخه موسیقی. خب من دیگه حالا بورسم داشتم دیگه، یه مشکلی نداشتم. گفتم بنابراین خودم میرم دانشگاه رو انتخاب میکنم. 3 ماه رفتم امریکا. رسیدم به لس آنجلس، دانشگاه جنوب کالیفرنیا USC. در اونجا امتحانی از من گرفتن. تو یه چیزای عجیب غریب هست. و به خصوص دو تا امتحانش که بازم یادم نمیره اینا، چون خیلی خاص بودن امتحانا. امتحان سولفژ و دیکته موسیقی. دیکته موسیقیش این بود که استاد میشست اونجا و ما ورقه‌ها جلومون، کاغذنوت جلومون، گفت 8 میزان موسیقی رو من اجرا میکنم با سرعت خودش، 4 صدایی رو پیانو میزنم، 3 بارم بیشتر نمیزنم. باید بنویسید. قطعه اول به سبک موسیقی باروک، شیوه موسیقی باخ. قطعه دوم بازی 8 میزانی میزنم با سرعت خودش، این دفعه به سیستم موسیقی رومانتیک برامس. قطعه سوم میزنم دوره 8 میزانجوری شیوه موسیقی شوهنبرگ قرن 20. من تهران که بودم برای اینکه سولفژم قوی بشه، از زمانی که هنرستان بودم شاهد آقای پورتراب که بوده، تا کلاس 9 هیچ وقت از آقای پورتراب 2 بیشتر نگرفتم تو سولفژ. اون تابستون من تصمیم گرفتم که خودم رو بسازم. شروع کردم، همونطور که مثلا برای پیانو تکنیک پیدا کردم، همونطور که برای نمیدونم فلوت هم تکنیک های جدید پیدا کردم، گفتم ما این تکنیک ها پیدا کنیم واسه سولفژمون که از دو بیایم بیرون. نتیجه این شد که وقتی رفتیم سال بعد سر کلاس های پورتوراب، همون جلسه اول آقای پورتوراب یه چی پای تخته نوشت، گفت بخون بخون. چی میخونه اینا؟ گفتم من خوندم، درست خوندم. دیگه از اون موقع به بعد من از آقای پورتوراب 20 کمتر نگرفتم، فقط 20. همین تکنیک باعث شد که اونجا تو اون جلسه امتحان تنها کسی که تونست اینا رو بنویسه من بودم، که بعد ورقه ها رو که دادیم خب همه سفید دادن دیگه. مال منو که دیدن شک کردن، صدا زدن منو تو دفتر گروه موسیقی، اینا رو چجوری نوشتی؟ خب نوشتم دیگه. گفتن نه، در تاریخ این دانشکده سابقه نداره کسی بتونه دیکته موسیقی ما رو بنویسه. یا شما این قطعات از قبل میشناختی؟ نوشتی. یا پیانو رو دیدی؟ نوشتی. که من با دیدن پیانو هم نمیتونستی بنویسی. یا اینکه استاد بهت گفته بوده قبلا چیه؟ غیر از این نمیتونست باشه. گفتم خب حالا یه بار الان امتحان میدم، هر چی خواستی بزنه. هر چی که تونستن زدن نوشت. بعد که تموم شد گفتن آقا شما معلمت کی بوده؟ گفتم خودم. خودم. یه تکنیکی درست کردم که هر چی بزنی میتونم بنویسم. اونجا وضع من طور شد که در همون اولین جلسه کلاس رهبری کور و ارکستری که ما داشتیم، و همه بچه‌ها هیچ کی اصلا دستاشون تکونن نمی‌سن، دستا نمی‌سن مثلا سه ضربه رو چجوری باید نشون بدن. من واسه این کار که مثلا سال‌هاست این کارو کردم، خیلی راحت، چون کلی مسئله ضبط کردم در ایران تا قبل از رفتنم. که اینجا وقت دعوا شد بین، یعنی در واقع مسئله پیش اومد بین دپارتمان رهبری ارکستر و آهنگسازی، که اون مدیر بخش آهنگسازی میگه ایشون دانشجوی ما تو رشته ماست، باید با ما کار کنه، چون دیده بودن دیگه چی کار میکنن. رهبری ارکستر میگه نه خیر، ایشون باید بیاد تو رشته اصلیش، باید بشه رهبری ارکستر. یعنی اصلا این کار از خودش همه چی داره، باید بیاد پلو ما. که بالاخره ما گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، گفتیم که خب پس من خودم باید انتخاب کنم، آهنگسازی رو انتخاب میکنم، منتها رشته دوم میگیرم رهبری ارکستر که این کارو بکنم. واسه همینم از اون به بعد تمام بچه‌هایی که فارغ التحصیل می‌شدن در رشته آهنگسازی تو دانشگاه، رسیتال پایانی برنامه‌شون رو اجراشون رو من رهبری می‌کردم. خب اونجا پیانو رو هم به شکل خیلی تخصصی و اساسی کار می‌کردم. نامه من منجر شد به شروع، یعنی در واقع سال 57 بود در ایران و ماجرای 17 شهریور تهران اتفاق افتاد، که من تصمیم گرفتم پایان‌نامه‌مو روی این ماجرا بنویسم و طراحی یک کار عظیم رو انجام دادم که این فضای که تو ایران بوده که من خودم ندیدمش بتونم به وجود بیارم. طراحی که من کردم این بود که اثری باشه برای یه ارکستر بسیار بزرگ با تعداد زیادی خواننده، تک خوان و احیانا نوار الکترونیک، صداهای اصوات الکترونیکی. برای اینکه یه همچین فضایی رو به وجود بیارم نیاز به کاغذ نوتایی داشتم من، که این کاغذ نوتا باید تعداد خطاشون خیلی زیاد بشه، 5 خطای حاملش زیاد بشه. پارتورای معمولی، کاغذای معمولی معمولا 24 خطه، 22 یا 24 خط بیشتر نیست، قدش معمولا اینقدره. اون چیزی که من میخواستم چی بود؟ برای حدود 160 تا نوازنده و خواننده با 160 تا صدای مختلف، یعنی تمام هر کدوم از این نوازنده یه خط جدا برای خودشون داشته باشه. این بود که با اون جاهایی که کاغذهای نوت چاپ میکردن تماس گرفتم، دیدم بزرگترین سایز کاغذی که موجوده در اون زمان تو امریکا 60 تا خط توشه. خب چاره نیست این که 3 تا از این برگه ها رو بگیرم با چسب بچسبونم به هم دیگه بشه یه صفحه من، یعنی یه صفحه من میشه برابر با اندازه یه سالن، یه اتاق بزرگ یه صفحه. حالا اینو چجوری باید بنویسیم؟ از اون بالا تا پایین چجوری پر بکنی؟ اون طراحی است که من باید بکنم که چه باید بکنم. مقدار زیادی از این کاغذ گرفتیم، اون کاغذ مورد نظر 180 تا خط پیدا شد و شروع کردم به نوشتن. موسیقی جنسش چجوریه؟ جنس موسیقی هم آوانگاردترین نوع موسیقی زمان خودش. روزی شاید مثلا 15 ساعت، 16 ساعت. من فقط می نوشتم. وقتی هم که می خواستم ببرم سر کلاس به استادم نشون بدم، هرچی میز و صندلی و اینه بود تو اتاق می آوردم بیرون، اتاق رو کاملا خالی می کردن. من این نوتا رو می آوردم پن می کردم این فرش توی اتاق، اینا هم کفششون در میوردن و میرفتن استاد دیگه رو خبر میکردن گفتن بیا ببینید چی ماجرا چیه چی سر در میاری از کاری که این کرده میومدن همچنین رو این نوتا میچرخیدن راه میرفتن شاید هم واقعا چیزی ازش نمیفهمیدن ولی اون کاری که شده بود میفهمیدن چه اتفاقی داره میفته یعنی قرار چه چیزی رو مشخص بکنه بهشون هم گفته بودن که میخوام چه واقعی رو مجسم کنه به لحاظ موسیقی حس میکردن که از این تو چه صدایی در باید بیاد تا اینکه بالاخره این کار نوشته شد تموم شد 5 نسخه از این برای من تکثیر کردن $800 پول شد سال 1979 و هزینه حملش هم که جدا بمانه اومده دو نسخهش اومدن دانشگاه و سه نسخهش هم با خودم آوردم ایران این اثر چون جایزه اول آهنگسازی دانشگاه رو برد در همون سال جایزه اول آهنگسازی رو بهش دادن و چون جایزه اول رو برد قرار بود که در سال تحصیلی بعد این قطعه با ارکستر سمفونیک دانشگاه که ارکستر بسیار خوبی هم بود و گروه کور عظیمی هم که داشت اجرا بشه قرار بر این بود منتها من همین که پارتور دو تا نسخه‌مو به دانشگاه دادم تصفیه حساب کردم با دانشگاه دیدم دیگه کاری ندارم گفتم که دیگه موندن من در اینجا جایز نیست من باید برگردم به ایران سال 58 آذر ماه فکر کنم اواخر آذر ماه اومدم که این اثر رو در بهمن ماه همون سال در تالار وحدت فعلی ما بردیم رو صحنه هر چی نوازنده تو تهران ما داشتیم چون اون موقع تعداد زیادی از نوازنده ارکستر سمفونیک از کشور رفته بودن بیرون خواننده ها رفته بودن گروه کور منسجم ما نشیم هیچ نداشتیم یعنی همه پاچیده شده دستم دیگه ما اینو در بهمن سال 58 در تالاردکی با زحمت بسیار اجرا کردیم که برای اینکه اجرا بکنیم دیده باشید رهبر ارکستر یه میز جلوش هست یه پاپیتری جلوش هست که نوتش میذاره اون رو خب این هیولا رو به این سادگی نمیشد روی اینا بذاری دادیم یه میز درست کردن که بشه اصلا اینو گذاشت روش به این پهنا و قد مثلا یه متر خورده که خب موسیقی آوانگارد که من خودم فکر نمی‌کردم بتونه مورد توجه مردم قرار بگیره منتها موسیقیه چون موسیقی بود که فضای خیلی درستی داشت چون اصلا هدف همین بودی که اون فضا رو مجسم بکنه برای مردم زمان زیادی هم از اون سال 57 و اون شهریور نگذشته بود ما اینو اجرا کردیم قرار بود دو شب اینو اجرا کنیم این اثر رو اول اجرا میکنیم پشت سرش هم یه قطعه دیگه بود به اسم آزادی برای گروه سازهای بادی برنجی و سازهای کوبه‌ای که اون هم جزء چیزی بود که من اونجا جزء پایان‌نامه‌ام داده بودم اجرا کردیم استقبال به قدری خوب بود که اصلا باورش هم برای ما سخت بود دو شب شد یه هفته شد 10 روز شد 15 روز تو تالار وحدت همینجور اجرا پشت هم دیه و انقدر تقاضا برای اجرای اثر بود که دیدیم دیگه نمیشه برای همه چیه تالار باعثی فقط بشه این که تصمیم گرفتیم در سال بعد این رو تو زمین چمن دانشگاه تهران اجرا کنیم به توافق رسیدیم که این کار بکنیم که تعداد زیادی جمعیت بیان ببینن هر تعدادی که میخوام بیان رو بشنوه که البته خب کار مهندسی سختی بود انجام میشد که صدا به طور کامل به تمام مجموعه برسه طراحیش هم داشت انجام میشد چند تا مهندس داشتن روی این زمینه کار میکرد این اثر قبل از این که اجرا بشه و هر شبی که داشت اجرا میشد من با صدا بردارای اونجا صحبت میکردم که آقا این کارو ضبط دارین میکنین دیگه گفتن بله هر شب ما اینو ضبط میکنیم خیالتون راحت بشه گفتم مطمئنید که ضبط کیفیتش خوبه مشکلی نداره بله ضبط داری میکنم خوبه خوب گفتم به هر حال من میتونم از بیرون صدا بردار بیارم میکروفون بذارم ضبط بکنیم گفتم نه ما اینجا مشکل نداره اون وقت یه جای خاصی از این موسیقی بود که من با دست باید اشاره میکردم به اون اتاق صدا که اون نوار الکترونیکو پخش میکردن که خب اونم پخش میشد به موقع و به موقع هم قطعش میکردن ادامه میده بعد که تمام اجرا تموم شد بعدم گفتم که خب دوستان عزیز اینایی که ضبط کردیم بدیم من گوش بدم یه اجرای خوبش رو انتخاب کنم نگر داریم دیگه واسه خودم بمونه این به اون نگاه کرد اون به اون نگاه کرد اینا خلاصه این ورور کردن رو گفتن شرمنده ما ضبط نکردیم یعنی چی ضبط نکردین من هر چی ازتون نمیپرسیدم ضبط میکردید گفتیم ضبط میکنیم خودن که بله ما روم نمیشد بهش بگیم که ضبط نمیکنیم شما اصلا نمیتونستیم ضبط بکنیم یعنی چی شما چه بهترین سیستم ضبط رو دارید هنوز اون موقع تالار وحدت چیزی نشد دیجیتالی مثل امروز نشد بلنگو گذارن شما اونجا بهترین سیستم ضبط رو دارین چطور میگه نداری ولی اینکه سیستم ما اینجا یه جوریه که ما یا باید ضبط کنیم یا باید پخش کنیم برای اون قسمت که شما اشاره میکنی که ما پخش بکنیم با به خاطر اون ما سیستم رو باید بذاریم روی پخش موسیقی، نمیتونیم ضبط کنیم، رومه رو نمیشد بهش ما بگیم. بنابراین اون اثر هرگز ضبط نشد، اثری که هیچ وقت دیگه من فکر نمی کنم ما تو ایران بتونیم اجراش بکنیم. سال 58 برگشتم، توی اواخر آذر ماه یا اوایل دی ماه برگشتم، اومدم، بورس من قطع شده بود و پولم که تو خانواده میفرستاد به دست ما نمیرسید، چون تو چند تا کشور میچرخید این ور اونور میشد میاد اونجا. وضع دانشجوی ایرانی هم اونجا خیلی خراب شده بود، نمیشد اصلا دیگه موند و منم دیدم که صلاح نیست که اصلا بمونم. ضمن اینکه خب من تحصیلی که می‌خواستم بکنم، اون چیزی که می‌خواستم یاد گرفتم دیگه، کارمو کردم، پس بهتره که برگردم بیام. که اومدم دو سه هفته بعدش تدریسمو در دانشگاه تهران شروع کردم، در گروه موسیقی دانشگاه تهران، تا اینکه در شروع سال بعد، خب ما سر کلاس بودیم که یک بار یکی از دانشجو در وا کرد و سراسیمه اومد تو و گفتش که بیاین که به دانشگاه حمله کردن سال 59. که خلاصه کلاس به هم ریخت و همه اومدیم بیرون، دیدیم بله دو تا کامیون پر از چماقدار، چماقا همه یه اندازه یه قد همچه خوب سیغل داده شده، اینا از ماشینا اومدن، از کامیونا اومدن پایین و با چوب اومدن به سمت دانشکده هنرهای زیبا که بزنن دیگه، هر کی هست تو بزنن و شیشه ها رو بشکنن و اینا رو. که خب با در واقع صدی که دانشجوها جلوی اینا بنا کردن، صد انسانی، همه دستا رو دادن به هم دیگه، از دانشکده های دیگه هم فهمیدن چه خبر ریختن اومدن و مانع از این شدن که اینا وارد دانشکده بشن، در بیرون محوطه موندن و بعد راه افتادن که برن به سمت دانشکده ادبیات. همه بچهای دانشکده هنر زیبا رفتن به اون سمت، اونایی هم که اومدن رفتن به اون سمت، عده اونجا هم خیلی بیشتر شد تو دانشکده ادبیات. وقتی هم که دیدن دیگه اصلا حریف این جماعت دانشجو نمیشن، کسی که حالا سرکردگی اونا رو به عهده داشت اشاره کرد که دیگه برگردیم، که دیگه برگشتن و سوار کامیونشون شدن و رفتن از دانشگاه بیرون. این شروع انقلاب فرهنگی بود دیگه در دانشگاه، که دانشگاه رو چند روز بعد دیگه تعطیل کردن و با چشمان خودم دیدم جشن کتاب سوزان رو جلوی دانشگاه. عده‌ای از این عرازل و اوباش که زنجیر و قمه به دست داشتن میامدن میزدن شیشه مثلا یه کتاب فروشی رو میشکندن، هرچی کتاب تو ویترون بود میریختن تو پیاده رو، یکی دوتا با زنجیر میچرخوندن که مردم مزاحم نشن، آتیش میزدن کتاب رو و هل هله میکردن. ماشین کمیته هم مسلح واسطه بود مراقب که کسی به اینا حمله نکنه. صبح پاشدیم یا اخبار رو شنیدیم، گفتن که عراق حمله کرده و فرودگاه رو زده و جنگ شروع شد. این بود که دیگه موندگار شدیم و موندن همانا و به هر حال دیگه فصل دوم زندگی ما شروع شدن همانا.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با کامبیز روشن روان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، الهه ریاهی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 21 که هفته آینده منتشر میشه، روشن روان درباره دوره‌های کاریش با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir